توجه ایران میکنن. چقدر این مسئله میتواند روشنگری کنه در افکار عمومی، فشارها رو از روی ایران برداره؟
خب بله، ایشون به هم مسئله ارسال موشک به یمن، هم ارسال موشک به روسیه،
بله بله،
از بعد از اینکه ایشون به قدرت رسیدن رو تاکید کرد و
بله،
تاکید کرد که ارتش یمن، نیروهای مسلح یمن از قدیم تبحر داشتن در ساخت موشک و این دستاورد خودشون بوده. ایران موشک‌های بسیار پیشرفته تر داره،
بله،
ولی خب این موشکی که اینها ساختن، موشک طوفان که با اون اسرائیل رو زدن، دستاورد خودشون بوده.
بله بله.
به هر حال ما میدونیم که حالا چه جناب آقای پزشکیان این رو مطرح بکنن چه مطرح نکنن، طرف های دشمن ایران اونها به دنبال محدودسازی تولیدات صنایع دفاعی ایران هستن و
درست،
هر بهانه‌ای پیدا میکنن سعی میکنن فشارهایی رو به ایران وارد کنن برای اینکه خب این محدودیت رو ایجاد بکنن. به هر حال همون طور که جناب آقای پزشکیان هم مطرح کردن، خب اونها میخوان فقط یک اسرائیل قدرتمند در این منطقه باشه،
بله،
و هر لحظه این تهدید بالا سر ملت ایران باشه که اگر تکون بخورین، اگر نفس بکشین. من دقیقا حرفایی که خود جناب آقای پزشکیان استفاده کردن رو دارم استفاده،
بله بله بله،
اسرائیل میزنه تو سرتون، یعنی این عبارت رو ایشون استفاده کرد و خب ملت ایران ذلت نمیپذیره و قبول نمیکنه که در این منطقه ذلیل باشه. و الان هم ما میبینیم که رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی چه بلایی سر مردم فلسطین دارن میارن. قطعا ایران اگر صنایع دفاعیش نبود و اگر توانمندی دفاعیش نبود، همون بلا رو سر ملت ایران میارن و چه بسه حتی بدتر.
بله.
و هیچ به قول معروف مجموعه بین المللی، از سازمان ملل تا دادگاه بین المللی تا هیچ مجموعه بین المللی نیست که بخواد از ایران حمایت کنه. تنها چیزی که امروزه برای اینها شرایطی رو ایجاد کرده که جسارت نکنن به ایران حمله بکنن، به ملت ایران حمله بکنن، فقط این هست که خب اینها تاوانش رو میدونن، میدونن که ایران توانمندی دفاع از خودش رو داره و اینها میخوان با این بهانه های کذب و واهی میخوان ایران رو محدود کنن، نمیخوان ایران تولیدات صنایع دفاعی داشته باشه.
بله.
و این رو جناب آقای پزشکیان تاکید کردن که ایران به هیچ وجه در زمینه تولید آن چیزی که برای دفاع از خودش نیاز داره کوتاه نخواهد آمد.
درسته. به عنوان سوال آخر تاکیدم کردم بر اجرایی کردن موافقتنامه همکاری 25 ساله ایران و چین. این رویکرد چقدر میتواند به اون نگاه دولت 14 که مبتنی است بر ایجاد توازن بین شرق و غرب کمک کننده باشه و بیانگرش باشه؟
ببینین جناب آقای دکتر پزشکیان رو این مسئله تاکید کردن، شاید برخی از شنوندگان از پشت پرده مسائل سیاسی مطلع نباشند.
بله.
در واقع غربی ها شروع کرده بودن یک سری فضاسازی بر علیه روابط ایران با چین.
بله.
بر علیه روابط ایران با روسیه.
بله.
اخبار کذب منتشر کرده بودن، اخبار دروغی منتشر کرده بودن و این فضاسازی رو ایجاد کرده بودن که حالا دکتر پزشکیان اگر میخواد بیاد، سیاستی که شهید رئیسی شروع کرد رو میخواد کنار بذاره، سیاستی که موجب نزدیکی ایران با کشورهای شرق شده بود و کنار بذاره و اصلا اون روابط رو کنار بذاره و بره به سمت غرب. جناب آقای پزشکیان تاکید داشتن، یعنی با اون نحوی که این رو مطرح کردن تاکید داشتن، خواستن این پیغام رو به چینی ها بدن که به هیچ وجه این اتفاق رخ نخواهد داد، ایران به دنبال اجرای کردن توافق 25 ساله هست. همچنین تاکید کردن که شما در لابلای صحبتاشون اگر توجه کردین، ایشون تاکید کردن که روابط با روسیه بوده و خواهد بود و تبادلات و مراودات بین ایران و روسیه ادامه خواهد یافت. من تصور میکنم قبل از سفر ایشون برای اجلاس بریکس، این پیغام بسیار مهمی برای همه طرفهای دوست با ایران بود که آقای پزشکیان خواست به اونها برسونه.
سپاسگزارم، ممنون از همراهی شما، با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما خدا.
بله، گفتگو کردم با آقای عماد آبشناس، مدیر منطقه خبرگزاری اسپوتنیک، درباره اولین نشست خبری رئیس جمهور آقای دکتر مسعود پزشکیان که به نکات مختلف اشاره کردن و بررسی کردیم این نکات رو همراه با آقای آبشناس. همچنان همراه برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید. خب، در برنامه امشب بدون خط خوردگی مثل همیشه سوال پرمکی داریم. از شما پرسیدیم که در هفته وحدت به نظرتون برای تقویت اتحاد مسلمان در اقصا نقاط جهان چه گزینه‌ای باید اولویت باشد؟ یک، بازگشت به اصول اسلام نام محمدی، دو، همگرای دولت‌ها و ملت‌های مسلمان. سه، هر دو مورد شماره منظر به 301035 ارسال بفرمایید. عرضم به خدمت شما، نکته جالب برای من این هستش که شنونده‌هامون با توجه به اون بحث تعطیلی پنجشنبه یا شنبه همچنان دارن تو اون زمینه هم پیامک میدن، سپاسگزاریم ازشون. از جمله شنونده با پیشماره 0914 آخرش 45 گفته که خیلی تعطیلی داریم، هر دوشو کلن تعطیلیشو فراموش کنید، هم پنجشنبه و هم شنبه. شنونده دیگری هم با پیشماره 0919 آخرش 15 گفته که در موضوع غزه و هم اوکراین و فلسطین به هر صورت بازیگر اصلی صهیونیست‌ها هستند و باید مواظب توطئه‌هاشون باشیم. در کنار این مسئله شنوندهای دیگری همچنان دارن پیام میدن، باز هم پیامک داریم درباره تعطیلی پنجشنبه و یا شنبه. عرضم به خدمت شما که از جمله که از شنوندهام با پیشماره 0936 آخرش هم 16 گفته که قطعاً تعطیلی شنبه بهتره. حالا پیامک‌ها داره میاد درباره موضوعات مختلف، ولی سوال برنامه‌مون امشب این هستش: برای تقویت اتحاد مسلمان در اقصا نقاط جهان به نظرتون چه گزینه‌ای باید مورد اولویت باشه؟ یک، بازگشت به اصول اسلام ناب محمدی، دو، همگرای دولت‌ها و ملت‌های مسلمان. سه، هر دو مورد گزینه مورد نظر رو به 301035 بفرستید. خیلی هم تشکر می‌کنیم که شنونده گفتگو هستید و در مورد خود گفتگوام و موضوعامون هم دارید پیامک می‌دید. من اونا هم سعی می‌کنم تا حد ممکن بخونم. همراه ما باشید در برنامه بدون خط خوردگی. خب، بریم به سراغ عرضم به خدمت شما که مذاکره با اروپا و موضوعاتی که اخیراً وزیر امور خارجه اشاره کردند و گفتن که باید یک برنامه جدیدی برای مذاکره و ادامه روابط با اروپا داشته باشیم. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای اسماعیل کوثری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت. سلام و عرض ادب.
من هم خدمت جناب عالی سلام و عرض ادب دارم و همینطور همکاران عزیزتون و شنوندگان این برنامه رادیو گفتگو و عرض تبریک و تهنیت به مناسبت هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر اعظم آقا امام جعفر صادق و در خدمت شما.
سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. جناب آقای کوثری، به نظرتون اگر بخوایم یک مختصات ترسیم کنیم برای روابط دولت 14 با کشورهای اروپایی، این مختصات باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟
بله، عرض کنم به شما. خب اینجور که بالاخره آقای رئیس جمهور و وزیر امور خارجه مشخص رساله کردن که در اصل باید بگیم بر اساس سیاست های کلی نظام هستش، ما با اروپا ارتباط میخوایم داشته باشیم، اما اروپایی ها چون تابع محض رساله آمریکایی ها هستن و حتی تا حدی هم به صلاح باید بگیم رژیم اشغالی القدس، اینه که متاسفانه اراده ای از خودشون آنچنان قوی ندارن که بخوان به صورت مستقل با ایران بخوان وارد مذاکره بشن یا صحبت بکنن و در نهایت ارتباط برقرار بکنن. لذا بحثی که به صلاح هستش باید اروپا واقعا مشخص بکنه.
بله.
که اگر تابع آمریکا و اسرائیل هستش، خب پس مثلا ما دیگه کاری نداریم، اما اگر میخواد مستقل باشه، ما هم به صورت مستقل کاملا آمادگی داریم که این ارتباط برقرار بشه و اون هم روابط دو طرفه به صورت مساوی و روابط با احترام متقابل و همدیگه و در نهایت این هستش و اون موقع میشه بگیم که میشه مذاکره کرد و صحبت کرد و نشست های متعددی بالاخره باشه و در نهایت این مسئله باید مشخص بشه که اروپایی ها اگر بخوان مانند گذشته تابع سیاست های آمریکا و حتی مثلا رژیم اشغالگر قدس باشن، قطعا و یقینا خب ما هم مثلا نمیتونیم اون ارتباط و مذاکره‌ای که باید برقرار بشه بخوان برقرار کنیم.
و همین مسئله رو به نظرتون چگونه میتوانیم به کشورهای اروپایی منتقل کنیم و چه رویکردی رو الان در شرایط فعلی ببینید در بحث برنامه هسته‌ای و در کنار این مسئله تو موضوع اتهام ارسال موشک اونها سعی میکنن فشار بیارن بر ایران، چیکار باید بکنیم که این فشارها رو از سوی اونها خنسا کنیم؟
ببینین اونها اصلا کارشون اینه،
بله،
یعنی بعد از جنگ جهانی دوم با جنگ روانی در اصل باید بگیم این چنین مثلا کاراشون رو پیش بردن و هنوزم متاسفانه تو همون وادیا دارن سیر میکنن، در صورتی که اون دوران گذشت، دوران جنگ سرد و اینجور مسائل و اینا گذشت، پس مثلا اینا باید بیان با واقعیت با مسائل روبرو بشن اینا، یعنی این که مثلا دیگه این که مثلا بخوان بیان با عملیات روانی و جنگ روانی بخوان ما رو تحت فشار بذارن، اینا دیگه گذشته. مردم به لطف خدا باید بگیم که به مسائل دیگه آگاه هستن،
بله،
و این جنایت هایی که دارن میکنن در مثلا حمایت میکنن هم از مثلا رژیم اشغالگر قدس، هم مثلا حتی شما نگاه بکنید به اوکراین، دارن دائم سلاح و مهمات و تجهیزات میفرستن، از اون ور آمریکا سلاح و تجهیزات، وقت میگن که شما به سلاح مثلا موشک میدین به روسیه، خب در صورتی که به سلاح خود روسیه یه ابرقدرته، اون وقت ما به سلاح، پس اینجا هستش که به سلاح مشخص میشه که دقیقا اینها نمیخوان مثلا با واقعیت ها روبرو بشن، با واقعیت ها بیان تصمیم بگیرن و با واقعیت ها بیان مذاکره بکنن، پس اینا همش مثلا یک بلوف سیاسی، یک مثلا عملیات روانیه و در نهایت اینها هیچ موقع مثلا تو روحیه ملت ما و مسئولین ما به لطف خدا اثر نداشته و نخواهد گذاشت، و در نهایت ما این مطلب رو میگیم، میگیم اگر شما حتی توی بحث برجام خودتون مستقل بودید، چرا به اصطلاح تابع اون تصمیمات آقای ترامپ شدی که اومد اون قراردادی که خود شماها جلسه گذاشتین متعدد اومدین مذاکره کردین با تیم مذاکره کننده ما و به نتیجه رسیدین، چرا به اصطلاح نیومدین منصفانه بگین که آمریکا اشتباه کرد که اون تعهداتی که به اصطلاح داشت عمل نکرد و شما پیرو اونها شدید،
بله،
پس پیرو آمریکا شد، پس اینجا هست بشه از این حرفا زیاده، حرف زدن زیاده، بگین شما چقدر الان تو همین دو ساله چقدر اومدی سلاح و مهمات و تجهیزات و حتی نیرو سلاح فرستادیم به کمک اوکراین،
بله،
پس اینجا هستش که از این حرفا زده میشه، اما واقعیت چیز دیگری هستش و اینجا هستش که مثلا ما هیچ موقع با این روش، با این سیاست هایی که تابع محض آمریکا هستن، هیچ موقع به اون صورتی که باید و شاید نمیتونیم ارتباط مستقیمی با اینها برقرار بکنیم، چرا که نمیخوان منصفانه نسبت به مسائل قضاوت بکنن، بلکه میخوان باز هم یک طرفه و با نگاه بالا به پایین به ما نگاه بکنن، در صورتی که ما میگیم گذشته اون روزها و اون سالها و اون دهه ها گذشته، پس مثلا باید این مسائل رو اصلاح کنیم.
سپاسگزارم از همراهی شما، با شما خداحافظ.
سلامت باشین، خداحافظ.
بله، گفته بود که با آقای اسماعیل کوثری از نمایندگان محترم مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره رویکردهای جدید ایران در دولت 14 در مقابل کشورهای اروپایی و بحث مذاکره با اروپا. یه بخشی رو آماده داریم که این بخش در واقع صحبت‌های وزیر خارجه کشورمون آقای عراقچی در همین باره است، بشنویم، برمیگردیم بدون خط‌خوردگی رو ادامه میدیم.
اروپایی‌ها خب سیاست‌های نادرستی رو در مقابل ایران اعمال کردن، بعضن بعضی از اونها سیاست‌های حتی خصمانه‌ای رو در پیش گرفتن، و خب موضوع اوکراین هم باید قبول بکنیم که به پیچیدگی‌های رابطه ما با اروپا اضافه کرده، این یک واقعیت هست. اون چیزی که در اوکراین می‌گذره و احساسی که اروپایی ها نسبت به تهدید روسیه دارند طبیعی هست که رابطه با ایران رو هم دچار مشکلات و پیچیدگی های جدیدی کرده که ما باید در این فائق بیاییم و این نیازمند این هستش که گفتگوهای معقول و منطقی مجدداً تأکید میکنم با بر اساس احترام متقابل و به صورت عزتمند بین ما شکل بگیره تا بعضی از سوء تفاهمات که وجود داره برطرف بشه یک و دو نگرانی هایی که دو طرف دارن مورد بحث واقع بشه اروپا نمیتونه از ما توقع داشته باشه که به صورت یک جانبه نگرانی های امنیتی اونها رو درک بکنیم و مثلا اقدامی در موردش انجام بدیم اروپایی ها هم باید نگرانی های ایران رو بفهمن و از موضع برابر با و احترام با ما صحبت بکنن اگر اونها نگرانی دارن ما هم نگرانی داریم ما هم در حوزه تحریم ها در حوزه مسائل اقتصادی در حوزه مسائل امنیتی در حوزه مسائل زیادی به هر حال مسئله داریم با اروپا نکته داریم نگرانی داریم همونطور که اونها نگرانی دارن راهش این نیست که از ابزارهای شکست خورده استفاده بکنن تحریم یک ابزار شکست خورده است فرسوده است این رو اروپایی ها باید درک بکنن قبلا یک بار تجربه شد انواع و اقسام تحریم ها رو بر ایران و بر برنامه هسته ایران وارد کردن ولی برنامه هسته ایران به رشد خودش و پیشرفت خودش ادامه داد تا جایی که مجبور شدن بیان پای میز مذاکره بشینن خب مذاکره کردیم مذاکره موفق بود دیدن اروپایی ها که از مسیر مذاکره به نتیجه بهتری میشه رسید ولی خب بعدن آمریکایی ها مسیر رو عوض کردن و برگشتن به همون سیاست های غلط خودشون و باز الان دارن نتیجه شون میبینن که برنامه هسته ما در مقایسه با اون موقع چه میزان پیشرفت زیادی کرده معلومه که تحریم شکست خورده است در موضوع اوکراین که موجب نگرانی اونهاست خب علی‌القاعده باید درک بکنن نگران این هستن که ما مثلا چه سلاحایی به روسیه داده باشیم خب مگر ایرانی نبود ایران همون کشوری نیست که یک روز حتی برای سیم خاردار هم تحریمش کرده بودید ساده ترین ابزارهای نظامی رو بهش نمیدادید چه شده که الان به نقطه‌ای رسیده که به ادعای شما سلاح‌های پیچیده میتونه صادر بکنه اونم به کشوری مثل روسیه خب این نشون میده تحریم‌های شما کار نکرده و اگر که اروپا واقعا نگرانی داره اگر اروپا واقعا میخواد اعتمادی ایجاد بشه راهش گفتگوهای عزتمندانه گفتگوهای از موضع برابر و بر اساس احترام متقابل هست که نگرانی‌های دو طرف در اون ملحوظ باشه نمیتونه انتظار داشته باشه که نگرانی اروپا یک جانبه بهش پرداخته بشه این مسیر مسیر دو طرفه است مسیر حرکت دو جانبه است و ما برای این گفتگوها آمادگی داریم و امیدوار هستیم که این گفتگوها شکل بگیره اگر ما به یک نقطه معقول و متعادلی با اروپا برسیم طبیعی هستش که روابط ما میتونه به اصطلاح یک شکل دیگری بگیره به تعبیر مقام معظم رهبری اروپا برگرده به اولویت‌های ما ولی در حال حاضر ما اولویتی برای این که بریم با اروپا حتما رابطه ایجاد بکنیم در حالی که ظرفیت‌های بسیار دیگری داریم حتما این اولویت رو نداریم ولی اینطور نیست که اروپا رو کنار بگذاریم اگر در یک مسیر دو طرفه به نگرانی‌های هر دو طرف پرداخته بشه امکان اصلاح روابط وجود داره
برای صحبت‌های آقای دکتر عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمون شنیدیم پیرامون مختصات جدید روابط ایران با اروپا و نکاتی که اشاره داشتن که مد نظر قرار میگیره در روابط با کشور اروپایی در دولت 14 هم. همچنان شنونده برنامه بدون خطوری هستید از شما پرسیدیم که تقویت اتحاد مسلمان در اقصا نقاط جهان باید با چه اولویت‌هایی صورت بگیره یک بازگشت به اصول اسلام ناب محمدی دو همگرای دولت‌ها و ملت‌های مسلمان و سه هر دو مورد گزینه مورد نظر خودتون رو به 301035 ارسال بفرمایید بریم نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های شما شنونده عزیز و همیشه همراه عرضم به خدمت شما آقای علی صانعی رحمتی گفتن که کشورهای عربی دولت مردانشون تحت تاثیر کشورهای غربی هستن و به این راحتی نمیشود که باهاشون ارتباط برقرار کرد و ایجاد وحدت کرد نکته‌ای که به هر صورت ایشون روش اشاره کردن نگاه یکی از شنونده‌هامون هستش و شنونده‌های دیگری هم همچنان دارن پیام میدن درباره تعطیلی پنج شنبه ها یا شنبه ها یکی از شنوندگان درباره سوال پیامکی گفته هر دو مورد صحیح است، یعنی هم بحث بازگشت به اصول اسلام نابه محمدی و هم همگرای دولت‌ها و ملت‌های مسلمان برای ایجاد اتحاد قوی‌تر میان مسلمان باید مد نظر قرار بگیره. آقای بابک ممیپور از تهران هم گفتن گزینه 3 یعنی هر دو مورد. و پیامک‌های دیگری هم که همچنان داره میاد که شنوندگان با پیش‌شماره 0912 آخرش 23 هم گفته گزینه 3، شنونده دیگری با پیش‌شماره 0935 آخرش 90 هم گفته گزینه 3. همچنان با بدون خط خوردگی همراه باشید. خب بحث خروج آمریکا بر اساس توافق میان بغداد و واشنگتن تا پایان سال 2026 باید صورت بگیره و آمریکا نیروهاش رو از کشور عراق خارج کنه. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای علی اصغر حبیبیان، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب.
آقا سلام علیکم و رحمت الله و تبریک ایام ربیع، بخصوص هفته وحدت که درش قرار داریم.
بله سپاسگزارم. جناب آقای حبیبیان، آیا در گام اول این سوال مطرح میشه تو این موضوع و شاید خیلی‌ها به هر حال تو این مسئله ذهنشون به این سمت بره، آمریکا این بار به در واقع توافقش پایبند خواهد بود برای خروج و این خروج از عراق مطابق با اهدافش هست؟
ببینید، روند مذاکراتی رو که بعد از جنگ 2003 خب مصادره 370,368 نفر به اصطلاح نیروهای امریکایی در شهرهای مختلف عراق مستقر شدند و خب جنایاتی هم خب البته مرتکب شدند، مبنی بر اینکه کسانی که به اصطلاح در جنگ شرکت داشته بودند خانه به خانه میگشتند و اینها رو دستگیر میکردند و زندانی میکردند و شکنجه میکردند، که بعد اون توافق اولیه‌ای که صورت گرفت البته تفاهم نامه بود اول که در سال 2007 بود و بعد اون تفاهم نامه وقتی که آیت الله عظما سیستانی ملاحظه کردند فرمودن چون در واقع مقید به تاریخ و جدول زمان نیست این رو ما نمیپذیریم، که بعد در سال 2008 اومدند ارزم بولدور شما در سه قسمت عراق که کابینه بود و به اضافه پارلمان و به اضافه شورای ریاست جمهوری این توافقنامه در واقع اولیه امنیتی و خروج امریکایی از عراق امضا شد.
بله.
بعد ارزم بولدور شما خب در واقع پختمان این کار رو هم در زمان جورج دبلیو بوش وزیر خارجه خانم رایس و وزیر دفاع که رابرت گیتس بود انجام دادن و رایان کرکر هم که به اصطلاح نماینده سیاسی امریکا در عراق بود، البته جلسه هم به صورت سه جانبه انجام شد، یعنی در واقع امریکا بود، عراق بود، از طرفی هم ایران هم حضور داشت که سفیر ما کاظمی قمی به اصطلاح در این جلسه حضور داشت. حالا بر اساس این توافق نامه در واقع مهمترین بندش رو ما در این وقت کم برنامه که خدمتتون عرض بکنیم در واقع این بودی که چگونگی خروج امریکایی‌ها از عراق از بودور شما طبق جدول زمانی مشخصی که از سال 2009 تا 2011
بله.
به اصطلاح به اتمام می‌رسید. این مرحله اول بود.
بله. اگر
یادتون باشه هست به اصطلاح در این قرارداد که تمامی نیروهای رزمی امریکا از تمامی شهرهای عراق تا این بازی زمانی انجام میشه. خب در واقع مرحله اولش که در جوان 2009 بود انجام شد و بعد ادامهش هم تا 31 دسامبر 2011 که تاریخ انقضای توافقنامه بود انجام شد و حدود البته 35,000 نفر در واقع از پایگاه ها عراق خارج شدند، ولی خب در پایگاه دیگر که 43 پایگاه بالاخره در این منطقه جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا که خاورمیانه بهش میگن حضور داره، یعنی همین الانی که شما صحبت میکنید تا 2006 چیزی حدود 54,000 نیرو در پایگاه های عراق و اردن و قطر و ارزم و دوشم و بحرین و امارات و همه دوربر ایران به قول معروف همچنان این نیروها وجود دارند. منتها یه نکته‌ای که قابل توجهه این که بعد از اینکه البته طبق این قرارداد که بعد 31 دسامبر 2008 2011 تمام میشد، اینا یکی دو هفته هم زودتر در واقع نیروهاشون از عراق خارج کردن. منتها ماجرای داعش که پیش آمد در سال 2015 که از سوریه حرکت کردن به سمت شهرهای غربی عراق و بعدش هم به مرکز و بعدش هم به سمت موسل و که ادامه داشت، اینجا امریکایی‌ها به بهانه مبارزه با داعش دوباره نیروهاشون رو
قول معروف آخه خیلی کوتاه در... چون زمان روی پایان هستش نزدیکی به
آره، این در دوره اوباما به صلاح اتفاق افتاد که بالغ بر 30,000 نیرو رو دوباره برگردون.
وقتمون رو به پایان رسید. حالا به نظرتون محقق می شود؟
همین این عرضم بودور شما برس... خب البته یک اختلافاتی در کنگره امریکا هست نسبت به این مسئله که آیا بشود آیا نشود، بشود در چه شرایطی با اون به صلاح حق کاپیتالاسیونی رو که به صلاح نسبت به نیروهای خودمون باید داشته باشیم داریم. روی این قسمت در واقع اختلافاتی هست در امریکا و عراق هم البته بر اساس اون استقلال حاکمیتیش نمیپذیره، فقط در مورد نیروهای خود امریکایی در حد وزارت خارجه و پیمانکارانی که هستن میپذیره.
سپاسگزارم، با شما خداحافظم.
خواهش میکنم، التماس دعا، موفق باشید.
بله سپاسگزاریم از همه شما شنونده‌های عزیز رادیو گفتگو. در همینجا هم وقت برنامه بدون خطخوری به پایان رسید. تا بدون خطخوری دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.